عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. حمید رضا تقی‌پور دهقان تبریزی هستم به اتفاق همکارم بهناز جهانبین با قسمت دوم از مجموعه برنامه‌های بررسی ادیان گمنام در ایران. در این برنامه تصمیم بر این است که به بررسی وضعیت مانویان در ایران و سراسر جهان و چگونگی پیدایش و تاریخچه کلی آنها مورد بررسی قرار گیرد. آیین مانوی در ایران و جهان. آیین عرفانی هستش که از ترکیب ادیان مسیحیت، زرتشتی، بودایی و گنوسی بود که فردی به نام مانی فرزند فاتک همدانی در قرن سوم پس از میلاد در ایران شهر بنیاد نهاد. در این دین از مسیحیت ایده گرفته شده و از عیسی مسیح به عنوان منجی یاد شده است و از دین زرتشتی یا زروانی یا اعتقاد دوگانه به نیکی و بدی تأثیر پذیری دین مانی از مذهب بودایی نیز به شکل ورود اصل تناسخ به این مذهب مشهود و آشکار است. دین مانی بر پایه تنویت استوار است و همین مورد آن را مانند دین مندایی در رسته ادیان ایرانی قرار می دهد. این آیین در مدت زمان بسیار کوتاه در سرتاسر جهان از جمله در خاورمیانه گرفته تا شمال آفریقا و در هند و چین و آسیای میانه سایه افکند، به طوری که تا قرن دهم میلادی قدرت عالمگیری خود را حفظ کرده بود. پس از آن اندک اندک از همگیریش کاسته شد. عناد موبدان زرتشتی با شخص مانی و آموزه‌هایش و تکفیر پیروان این آیین عرفانی از سوی مسلمانان موجبات انحطاط مانویگری را در جهان فراهم ساخت. علاقه مانویان به نوشتن آثار خود همراه با خلاقیت هنری موجب گسترش فنونی مثل کتاب آرایی، نقاشی، موسیقی و غیره گردید. از پیروان آیین مانی با عنوان دیناور یاد می شود. آنها در نشر عقاید و خلاقیت‌های ادبی و شاعرانه خود بسیار توانا و فعال بودند و همین باعث به وجود آمدن ادبیات و خط مانوی شد. زبان‌های گویشی و نوشتاری آنها با عناوین سریانی، پارسی میانه، پهلوی، اشکانی و سقدی، ترکیه ایغوری، چینی، قبطی و یونانی بود. آنها معمولاً بر روی چرم یا کاغذ پاپیروس می نگاشتند و نوشته های خود را با رنگ تزئین می کردند. از همین رو مانی را به دلیل نگارش کتاب ارژنگ به عنوان پیامبر نقاش یاد می کنند.
فرقه ها و دسته های مانویان جهان و ایران. این آیین از نزدیکترین ادیان به مندایان می باشد. در ایران در دوران ساسانیان مخصوصاً در زمان شاپور یکم و پس از آن پادشاهی یک ساله هرمز گسترش فراوانی داشته است. مانی پیش از پادشاهی شاپور یکم در زمان اردشیر بابکان ایران را ترک و به چین و هندوستان سفر کرده بود. از آنجا به ایران بازگشته و در راه بازگشت ضمن تبلیغ آیین خود به جندی شاپور نزد شاپور یکم رفته و دین خود را بر او عرضه نمود. با وجود مخالفت روحانیان زرتشتی، مانی موفق می شود از شاپور برای گسترش ایدئولوژی جدید خود اجازه تبلیغ بگیرد. او کتابی به نام شاپورگان ریز را نیز تألیف کرده و به شاپور تقدیم نمود. در دوره هرمز یکم شاه ساسانی که ظاهراً برکیش مانوی بود، گسترش دین با مشکلی مواجه نشد. اما تحریکات کرتیر موجب شد که بهرام یکم ساسانی فرمان کشتن و داراویختن مانی را در جندی شاپور صادر کند. دنبال این حادثه و مهاجرت مانویان از ایران به سوی چین و روم و ممالک دوردست شاهنشاهی ساسانی، دین مانوی وارد مرحله جدیدی شد. مانویت که از جمله فرقه های عرفانی مانویت در فاصله میان ظهور مسیحیت و اسلام پدید آمد، در مدت کوتاهی فراگیر شد و پیروانی پرشور برای خود پیدا کرد. همانطور که گفتیم، مانویت ترکیبی است از اعتقادات صابیان، بوداییان، زردشتیان و مسیحیان و اصول عرفانی و انسانی این آیین به گسترش آن شتاب داد و آن را در شرق تا چین و در غرب تا مرکز اروپا پیش برد. حاکمان ایران و روم و سرزمین‌های دیگر با مانویان خصومت کردند و دست دست آنها را کشتند و سرانجام محکمه تفتیش اروپا آخرین گروه مانویان را در قرن 13 میلادی نابود کرد.
دین مانوی به دلیل پراکندگی و وسعت حوزه تحت پوشش خود و نیز به این دلیل که تقریباً هیچگاه دین رسمی نبوده و به جز یک دوره کوتاه در زبان شاپور یکم و هرمز یکم ساسانی از حمایتی برخوردار نبوده است. از جهتی همیشه تحت شدیدترین حملات قرار داشته و به تدریج دارای فرقه های متعدد و جداگانه ای شد، که فقدان مرکزیت دین مانوی در صده‌های میانه قرون وسطا و توانایی در رساندن پیام خود به تمام مانویان را نشان می‌داد. در ایران فرقه‌های زیادی از این دین بیرون آمد که مهمترین آنها مذهب مزدکی و مذهب دیناوری بود. هر دوی این مذاهب را شاخه‌هایی از مانوی می‌دانند، ضمن اینکه اثرگذاری مانویگری در فرقه خرمدینان کاملا آشکار است، به طوری که برخی آن را شاخه‌ای از مزدک‌گرایی و برخی شاخه‌ای از آیین مانوی می‌دانند. اصطلاح زندیق اهل تأویل تا مدت‌ها در ایران باقی ماند، چنانکه امروز نیز به کار می‌رود و بهترین دستاویز برای مقابله با اندیشه‌های نوین بود. همچنین دسته‌ای به نام دیناوری‌ها پیش از دیناوران به آفریدی در ایران زندگی می‌کردند. این فرقه که مانویان شرق ایران بودند با رهبری شخصی به نام شاد او هرمزد جدایی خود را از مانویگری بابلی بیان و اعلام استقلال نمودند. در اروپا نیز با تغییر شرایط مانویها تغییر نام دادند و مدتها در مناطق مختلف اروپا باقی ماندند. از جماعتهای مانوی باقی مانده در اروپا میتوان به فرقه های بوگومیلها، یعنی به معنی دوستداران خدا که باورمندان بلغاری سده 12 میلادی بودند اشاره نمود. همچنین کاتارها به معنی پاکان و البیجورها در فرقه مهم دیگری از مانوی بودند که تا سده 12 میلادی در فرانسه پیروان زیادی داشتند، اما به دلیل حملات زیاد پاپ و کلیسای روم و جنگهای داخلی فرانسه منزوی گشتند و در سده های بعدی ناپدید شدند. به نظر می رسد کاتارها خود نیز مذهبشان را از بوگومیلها آریت گرفته بودند. از دیگر فرقه های مانوی می توان به پاتارینها، یعنی به معنی در بالکن و بوسنی، یا پوبلیکانها در ایتالیا و مذهب پولیسیانها اشاره نمود. پولیسیانها گرایشی مانوی اما در ظاهر مسیحی داشتند. این فرقه از سده 7 میلادی در ارمنستان بنیانگذاری شده و تصور این است که تا زمان امپراتوری عثمانی اوایل سده 18 پس از میلاد در این سرزمین هنوز دارای پیروانی بودند. در آن زمان پولیسیان ها به اتریش متواری شدند و نام و نشانشان از بین رفت. همچنین به نظر می رسد مسیحیان نستوری چین و ترکستان در مقاطعی تحت نفوذ برخی از رهبران مانوی بودند که می توان به اسقف سلیمان پیشوای مشترک مانویان و نستوریان چیانگیانگ چین اشاره نمود.
سرگذشت مانی مانی در یک خانواده ایرانی در شهر بابل به سال 216 میلادی متولد شد. پدرش پاترک نامیده میشد که از همدان به بابل رفته و آیین صابیان را پذیرفته بود. مانی در سال 228 میلادی ادعای رسالت کرد و برای تبلیغ آیین خود به سرزمین‌های مختلف رفت. با توجه به منابع فعلی، تأیید یا رد رسالت مانی بسیار دشوار است. وی به سال 243 میلادی هنگام تاجگذاری شاپور اول نزد او آمد و وی را به دین خود دعوت کرد. شاه از او استقبال کرد، او نیز کتابی به پهلوی ساسانی نوشت و آن را شاپورگان نامید. وی برای تبلیغ دین خود به آسیای میانه نیز سفر کرد و پس از 20 سال در زمان بهرام اول به ایران بازگشت. این پادشاه با مانی دشمنی کرد و او را در سال 274 میلادی کشت. پیروان مانی پس از او مانویت را تبلیغ کردند و حتی آن را به قسمت‌هایی از اروپا و چین گسترش دادند. بیشتر مانویان در آسیای میانه بودند. این آیین بر اثر فشار زرتشتیان و مسیحیان ضعیف شد. اقلیت‌هایی از مانویان در مناطقی مانند بوسنی هرزگوین تا قرن‌ها باقی ماندند و سرانجام نابود شدند. برخی از نهضت‌های ملی ایرانیان در قرون نخست اسلام از مانویت الهام می‌گرفت. همچنین برخی زندیقان قرون نخست اسلام گرایش‌های مانوی داشتند.
گسترش پیروان مانی. مانویان برای گسترش آیین خود شیوه خاصی را اتخاذ کردند و آن این بود که در هر منطقه جغرافیایی که نفوذ می کردند، نام خداوند و ایزدان و اهریمنان اصلی دین را با حفظ ویژگی ها به نام اساطیر و شخصیت ها و قهرمانان آن منطقه در می آوردند. این گونه بود که پیروان جدید با این دین احساس بیگانگی نداشتند، یعنی آنها با ورود بر سیستم اصلی یک حکومت و با شخصیت دادن به پادشاه وقت اقدام به تبلیغات مذهبی خود می کردند. در ایران پیروان مانی پس از کشته شدن وی که مرکز اصلی آنها در خوزستان و بابل بود به سوی شرق ایران رهسپار گشتند. در مصر با وجود پیشینه اختلافات مذهبی با مسیحیان و مهرپرستان و سایر ادیان و فرقه ها مانویت به شکلی قابل لمس راه رشد و ترقی را پیمود. در غرب نفوذ مانویگری رنگ و بوی مسیحی به خود گرفت و با وجود اینکه مانی خود را قاراقلیت مسیح معرفی کرده بود، حجم زیادی از آثار مانی به ستایش از عیسی مسیح پرداخته است. نام عیسی مسیح وارد ایزدان مانوی غرب شد و در بسیاری از کتب آمیزه های عیسی مسیح نیز وارد گردید. بعدها فرقه های متعددی از مانویان غرب راه خود را ادامه دادند و همین علاقه به عیسی مسیح باعث شد تا مدت های زیادی آنها را از فرقه های مسیحی به شمار آورند. بخشی از میراث مانویان غرب نیز تحت تأثیر فرقه های گنوسی و تعمیدی اردن قرار داشت.
در ایتالیا این مذهب از طریق مهاجران اهل شمال آفریقا به شهرهایی مانند ناپل، جنوا و روم راه پیدا کرد. در خلال سالهای 372 تا 524 از حضور این آیین در روم گزارش‌هایی شده است و در همین دوران مانویت به اسپانیا کشیده شد. در منطقه غرب چین و خوتن که عمدتاً اقوام ایرانی تبار مانند سکاها و سقدیها بودند، مانویگری به اندازه رشد کرد که بعدها میان مهاجمان بعدی آن منطقه که ترک‌های اویغوری بودند نیز بسیار گسترش یافت و نزدیک به یک قرن دین رسمی حکومت اویغوری چین شد. این اتفاق زمانی افتاد که خاقان تنگولی مئویو با فتح سرزمین‌های مجاور با این اندیشه نو آشنا شده بود. در کتیبه‌ای به نام قراب لقاسون در پذیرش درباره پذیرش دین مانی از سوی ترکان اویغور نوشته شده، کشوری با عادات وحشیانه که بوی خون از آن برمی‌خاست به سرزمینی مبدل شد که مردمان آن به طبخ با سبزیجات روی آوردند، کشوری که کشت و کشتار در آن امری عادی بود، مردمانش به نیکوکاری برانگیخته می‌شدند. با همگی اطلاعاتی که در مورد حضور مانی در هندوستان وجود دارد، اطلاعی از نفوذ مانویگری در هندوستان در دست نیست.
بزرگان و بلندپایگان مانوی. از میان بزرگان و بلندپایگان مانوی می توان به افرادی همچون شاد اورمز، پیشوای دیناوران خراسان و کردستان، مهر اورمز، خورشید، وهمن یا اوهمن به معنای خورشید، نازک ایزد، یزد انبخت، مقلاس، مهر، برزمهر، ابو هلال دینجوری یا دیهوری، ابو سعید رها، ابو علی رها، ابو هیا الرئیس، ابو الحسن دمشقی، نصر ابن هرمزد سمرقندی، جعد ابن درهم، فاستوس، اسپیکس، اسقف مانوی در شمال آفریقا، نویسنده کاپیتولا، فورتانیوس، کسوندیوس، نوشته رومی که در پاسخ به آگوستین نوشته هایی را دارد، فلیکس، اسقف سلیمان، تیموسی یا تیموتی، منوش، مینق از زنان برگزیده، جولیای انتاکیه‌ای از زنان برگزیده بودند. اینها اسامی افرادی بودند که به عنوان بزرگان و بلندپایگان دین مانوی شناخته می شوند.
کتاب‌های مذهبی مانویان، مجموعه آثار دینی مانوی که خود مانی نوشته 7 کتاب به گویش مادری یعنی آرامی شرقی است. عقیده بر این است که بخشی از این آثار توسط روحی که مانی آن را توم یا همزاده می نامید به او وحی شده است. از اصل آرامی این آثار حتی 1 سطر در تورفان محفوظ نمانده است، اما ترجمه بسیاری از آنها در دستنویس‌های ایرانی به گونه‌ای باقی مانده است که در بیشتر موارد نمی‌توان مشخص کرد که هر قطعه از کدام کتاب است. بسیاری از منابع مانوی قرن‌ها پس از ظهور اسلام وجود داشته و مطالبی از آنها در کتب تاریخی قدیمی نقل شده است. این کتاب‌ها اندک اندک از میان رفت تا اینکه اخیراً مقدار زیادی از آثار مانوی در شهر تورفان در ترکستان چین از خاک بیرون آمد. یکی از نوآوری‌های مانی این بود که با در نظر گرفتن بی‌سوادی عموم مردم از نقاشی استفاده می‌کرد و علاوه بر نوشتن مطالب دینی، آنها را نقاشی می‌کرد و مجموعه‌ای به نام ارژنگ پدید آورده بود که بقایای آن اخیراً کشف شد.
برخی از کتاب‌های مانی و پیروانش نیز مصور بودند. 1. شاپورگان که به زبان پهلوی بوده و قطعاتی از آن در تورفان کشف شده است. 2. انگلیون یا انجیل، این کتاب مصور بوده و احتمالاً ارژنگ همان است. 3. گنجینه زندگان شامل احکام. 4. برگماتیا یا کتاب جامع. 5. کتاب رازها. 6. کتاب دیوها. از مهمترین کتاب‌های مانویان که از نوشته‌های خود مانی می‌باشد، می‌توان به نام این 7 کتاب: انجیل زنده، گنج بزرگان، اسرار، قولان، رساله‌ها و نامه‌ها، فراقماتیا و مزامیر و اوراد، زبور مانوی، نیایش و اعتراف، اردهنگ و فراس، انگردشان، مجموعه دست نوشته های مانوی، زید، آموزه های مثنوی و چند کتاب دیگر را می توان از جمله مهمترین کتاب های مانوی دانست.
عقاید مذهبی و تعلیمات مانویان. از آنجایی که این آیین از ترکیب ادیانی مثل مسیحیت، بودایی، زرتشتی، زروانی، میترایی، گنوسی، مندایی و جاینی پدید آمده بود، ریشه و ماهیت تعلیماتش نیز به این عقاید باز می‌گشت. در دین مانوی که دینی عرفانی و مبتنی بر ریاضت نفس بود، تمام جنبه‌های لازم یک دین که اساطیر و سنت‌ها و آداب و تبیین‌های کلامی را شامل می‌شود، در نظر گرفته شده بود و از این رو این دین که سودای جهانی شدن در سر داشت، به سرعت در جوامع مختلف دنیای متمدن آن زمان رشد یافت. بسیاری از این تعلیمات ریشه گنوسی دارند که مانی دیناور خود زمانی در میان آنها مشغول بود. باورهای آنان بر این استوار است که اصل نور از اصل ظلمت جداست و کسی سزاوار رسیدن به نور و سرزمین روشنایی است که از بدیها منزه شده باشد. از این رو انوار پاک و روح انسان‌های معتقد به دین که در رده دینی برگزیدگان و یا بالاتر بوده و سختی‌ها و مشقت‌های زندگی پرهیزکارانه را تحمل کرده باشند، توسط فرشته‌ای که از جانب هرمز دبق آمده به سوی بهشت نو و از آنجا به سوی منشأ ابدی نور که همان جایگاه زروان است، رهسپار می‌شود. افرادی که معتقد به دین مانوی هستند ولی تا به تمامی ریاضت‌ها را نداشته و هنوز به طور کامل دل از لذات و دلبستگی‌های دنیوی نگسسته‌اند.
در رده دینی نیوشایان قرار می‌گیرند. نیوشایان به دلیل اینکه هنوز دارای ناپاکی‌های دنیوی هستند و دلبستگی دارند، پس از مرگ با یک فرشته و یک دیو مواجه می‌شوند. او جانب فرشته را می‌گیرد و فرشته در یک کشمکش او را از دست دیوان نجات می‌دهد. با این حال فرد نیوشاگ هنوز شایستگی ورود به بهشت روشنایی را ندارد و برای همین باید در دنیا بماند، چندان ناپاک شود و مجدد به جهان بازگردانده شود، در جسمی دیگر حلول می کند و این پدیده را تناسخ می گویند و در مانوی این تناسخ را دردناک و رنجاور دانسته و در اصطلاح سمسارا می نامند. مانی می گفت حکمت و حقیقت الهی را پیامبران در زمانهای مختلف و سرزمینهای گوناگون نشر دادند. روزگاری بودا در هندوستان، زمانی زرتشت در ایران و هنگامی که عیسی مسیح در فلسطین و اکنون من، مانی پیغمبر خدا هستم و برای نشر حقایق در سرزمین بابل مأموریت دارم. بیشتر تعالیم مانی بر مسیحیت و زرتشتیگری استوار بوده است و در این آیین جنگ نور و ظلمت نقش مهمی بر عهده دارد. فرشتگان یا فرشتگان که 12 تن بودند و جانشینان مانی شمرده می شدند، به قرار زیر می بودند. 1. ایمیپاساگان یا اسقفان که 72 تن بودند. 2. مهی شاتگان یا کشیشان که 360 نفر بودند. 3. ویزدیگان یا گزیدگان که شمارشان بسیار زیاد بوده و دین مانی را مبلغ بودند. 4. نقوشاکان یا نیوشندگان که عامه پیروان مانی بودند و شمارشان از همه بیشتر بود.
پیروان مانی گیاه‌خوار بودند و طبقات اول تا چهارم حق ازدواج و مالاندوزی نداشتند. آنها تحت تاثیر آیین زرتشت سه اصل اخلاقی را رعایت می کردند و آنها را سه مهر می نامیدند. مهر دهان پرهیز از گفتار زشت، مهر دست پرهیز از کردار زشت و مهر دل پرهیز از پندار زشت. کیش مانوی، آزار و اذیت جانداران، خاموش نمودن و آلودن آتش، تخریب منابع گیاهی و آلودن آب را ناپسند می شمارد. بر طبق عقاید مانویان، داشتن برده و کنیز و غلام مجاز نیست. همچنین آنها به اصول دهگانه‌ای برای نجات خود قائل بودند که عبارت بود از ایمان به خدا و بزرگی‌های چهارگانه‌اش یا روشنایی و قدرت خداوندی‌اش و دانش و پاکی‌اش، دوستی، بردباری، عقل، راستی، آشتی، شادی، مهربانی، خوش اخلاقی، پاکدامنی و عفت. نیوشاگان با اینکه رده پایین بودند و سختگیری های رده های بالاتر بر آنها نبود، اما میبایست از عواملی مانند بت‌پرستی، دروغ، زنا، بخل، کشتن، دزدی و سحر و جادو پرهیز نموده و اعمال مهم مذهبی مانند نماز و روزه و صدقه را به جای می آوردند. مانوی ها چهار نماز روزانه داشتند که دو بار در روز رو به خورشید و دو بار در شب رو به ماه گزارده می شد. آنها می بایست با آب مس می کردند. دو نوع روزه داشتند که یکی از آنها دو روزه کامل و دیگری از صبح تا غروب بود و زمانش بر اساس شواهد نجومی تعیین می گشت. آنها عیدی نیز داشتند که در روز پایانی ماه روزه برگزار می شد. در روز عید مردم تصویر مانی را در دست می گرفتند و به گناهان خود اعتراف می کردند و یک تخت یا کرسی برای مانی خالی می گذاشتند.
عید بما یا عید بمه از مهمترین اعیاد مانویان می توان به عید بما یا عید بمه اشاره کرد که به مناسبت کشته شدن مانی هر ساله از سوی مانویان جهان برگزار می شود. برخی منابع مثل منابع اسلامی آن را عید گاه و منابع ترکی آن را عید جایدان ثبت کرده اند. بر مبنای منابع دوران ساسانی پس از مرگ شاهپور یکم ساسانی که حامی مانی بود، بهرام یکم ساسانی فرزند شاپور به تحریک روحانیون زرتشتی و از جمله فردی به نام کریتر کشته و در دروازه شهر جندی شاپور یا اهواز کنونی پوست کنده شده و پوست وی با پوشال پر و سپس آویخته شد. به همین مناسبت و با توجه به باورهای مانوی مبنا بر عروج روح به سوی سرزمین روشنایی این روز را روز صعود مانی می دانند و آن را جشن می گیرند. مراسم این روز به نظر می رسد در آخرین روز ماه روزه آنان بوده و مطابق با ماه مارس قرار گرفته است. آنها در طی این یک روز بیدار می مانند و مراسم مذهبی خود را به جای می آورند. همچنین آنها در روز عید نیز که در روز پایانی ماه روزه برگزار می کنند انجام می دهند. تصویر مانی را در دست می گیرند و به گناهان خود اعتراف می کنند و یک تخت یا کرسی برای مانی خالی می گذارند. زنان مانوی پارچه سیاه بر سر می گذاشتند و با مردان دست می دادند. مشت گره کرده را نشانه اتحاد دانسته و بوسیدن یکدیگر را رمز همدلی تلقی می کردند. روش دفن مرده هایشان هم با جامعه زرتشتی ایران متفاوت بوده. همچنین آنها مردگان خود را برهنه در خاک می گذارند، یعنی بدون کفن.
مراتب و رده های دینی پیروان مانی همگی در یک سطح نبودند و رده ها و مراتب خود را داشتند. رهبری جامعه مانوی جهان دست شخصی بود که مقام اول را داشت و جانشین مانی محسوب می شد. مقر اصلی رهبر که دین سالار یا دین سالار آرخگوس نامیده میشد در بابل بود. در دوران حکومت عباسیان این مرکز به آسیای میانه منتقل شد. ابن ندیم در کتاب الفهرست آورده که این مرکز به سمرقند منتقل شده است، از آنجا که یاری رساندن به جهان مادی که ماهیتی اهریمنی داشت مذموم و ناپسند بود، ازدواج چندان پیشنهاد نمی شد. به این نحو که مانویان رده های بالا اجازه زناشویی نداشتند، ولی برای مردم عادی مانعی نداشت. همچنین از لحاظ ایمان مانویان به 5 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از رسولان، بالاترین رده دینی بودند و در هر زمان بیش از 12 نفر نمی شدند. شماسان در هر زمان 72 نفر بودند. کشیشان در هر دوره 360 نفر از آنان وجود داشت و اداره مانستانها، نیایشگاه های مانوی بر عهده ایشان بود. گزیدگان که به خواص مانوی نیز مشهورند و گاهی نام صدیقان به آنها اطلاق می شود.
5 شنوندگان مستمعینی بودند که آموزه ها را نیوش می کردند. احتمالاً نام عرفانی سماع نیز از همین ریشه می باشد و گاهی افرادی در میان آنها بودند که برای نمونه می توان به خروشخانان یا خروخانان یا یزدمزان، واعظان و دبیران، نویسندگان، کاتبان، نگارگران، نیباگران، تذهیبکاران، مهرسرایان، سرایندگان سرودهای ستایشی، شاعران و ترانه‌سرایان، آفرینسران، رهبران گروه همنوازان یا همسرایان، گواگان یا گواهان، شاهدان و شهود، نعوشاگان، برگزیده، شنوندگان کامل اشاره کرد. کسی که مانوی می شد می بایست آزمون جدال با هواهای نفسانی را با موفقیت می گذرانید و در آن صورت از ابتدا به صورت گزیده شناخته می شد. اگر در این آزمون ترک علایق نفسانی شکست می خورد اما باز هم دوستدار آیین مانوی می بود، در رده نیوشایان قرار می گرفت. تا سال 1904 میلادی تنها منابع شناخت دین مانوی همین آثار متعددی بودند که از سوی مخالفان مانویت تألیف شده بودند. در این سال گروهی از باستانشناسان برای یافتن حقیقت و ویرانه‌های باستانی تورفان راهی چین شدند.
دنبال کاوش‌های علمی این افراد از درون مغاره‌ای که ورودی آن برای مدت 10 قرن بسته شده بود، آثار قدیمی مانوی بر روی برگ‌ها و کاغذ‌ها و صفحات چرمی بیرون کشیده شد. این یافته‌ها که در ابتدا مشخص نبود به چه زبان و خطی نوشته شده و به چه دوره‌ای تعلق دارد، به موزه‌ها و مؤسسات تحقیقی در لندن و برلین آلمان و سنت پترزبورگ روسیه منتقل شد. دانشمندان بزرگ زبانشناس مانند مولر در آلمان و زالمان در روسیه کار بر روی آنها را آغاز کردند. مولر بدون اینکه بداند اوراق پیش رویش به زبان پارتی نوشته شده اند، موفق شد آنها را ترجمه و تکمیل نماید. در همین تحقیقات زبان از یاد رفته سختی مجدد زنده شد و زمینه و امکان شناخت این زبان از دست رفته پدید آمد. حدود 30 سال بعد والتر هنینگ، ایران شناس معروف، آثار ترجمه شده را در آلمان منتشر کرد. مری بویس نیز آثار نوشته شده به زبان ایرانی را به همراه کلید آن به چاپ رساند. در همان دوره کارل شمیت به کشف بزرگ دیگری نائل شد و دست نوشته های قبطی مانوی را در مصر کشف و ترجمه نمود. مجموعه فراوان آثار ترجمه شده واقعیت و ماهیت اصلی آیین و باورهای مانوی را تا حد زیادی روشن ساخت. از بزرگترین مانوی شناسان جهان می توان به مری بروکس، والتر هنینگ و ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق اشاره کرد.